به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
افقها بسته ابر آلوده، راهی نیست آقا جان، تو بهتر میشناسی عشق و غربت چیست آقا جان. در این شبهای طوفانی کسانی زنده میمیرند، پرستار روان زخمی ما کیست آقا جان. توانایی یقین دارم اگر پلکی بجنبانی، فرو می ریزد این شب گرچه فولادیست آقا جان. به نام همسفر همیشه، خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. با پرنیان دیگر همسفر مهربانی هایتان هستیم. در این برنامه به یک شاعر و نویسنده پیشکسوت مهاجرت میپردازیم. قصه یک مسافر، او را شاید سالها پیش خوانده باشید، که حاوی اشعار زیبا و دلنشین اوست. حدستان درست است. در این برنامه پرنیان از استاد سید حسین فاطمی حرف میزنیم. شعری که در اول برنامه خواندیم از کتاب قصه یک مسافر او انتخاب شده بود. سال 1402 خورشیدی مجموع داستان سالهای سیاه استاد سید حسین فاطمی شامل 8 داستان به وسیله انتشارات عرفان منتشر شد. این داستانها باید خیلی پیش از این چاپ می شد.
یکی از 8 داستان مجموعه سالهای سیاه نگهبان نام دارد. بخشی از این داستان را با هم میشنویم.
هنوز صورتم از سوز سرمای بیرون سوزن سوزن می شود که هوای دم کرده بیمارستان تمام بدنم را در عرق تبالود می پیشاند. وقتی دستم را زیر چانم می کشم، حس می کنم روی چربی دود زده سر می خورد. ناگهان به ذهنم می رسد که مدت ها دوش نگرفتم. پشت یکی از صفها جا می گیرم. از کسی که پیش روی می استاده است می پرسم آخر صف اینجاست. این که چشمان دوختش رو از در مطب بکند می گوید آره بابا، آره، بازم یکی دیگه اضافه شد. می گویم ناراحتی؟ ناراحتی نداره؟ خیلی هم داره، فهمیدی؟ چیزی نمی گویم. قدر این پا و اون پا می شوم. می گویم چی بدبختیه. مثل این که این مرض همه جاگیر شده. شما هم باید مثل من ناراحتی قلبی داشته باشید. اینطور نیست؟ به تو چی احمق؟ فکر کردی خیلی عاقلی که نارسیده میخوایی از کار دیگر را سر در بیاری؟ اصلا برو گم شو. کی از تو دعوت کرد بیایی اینجا؟ وقتی با من حرف میزند آهنگ صدایش خراشیده تر میشود و چشمان رگزدهش برجسته تر. میتوانم ترک های خون آلودی روی لبانش را بشمارم. فکر میکنم از تشنگی کشنده رنج میبرد. میخواهم چیزی را در مغزم جا بجا کنم که نگهبان میگوید و به طرف مرد اشاره می کند. مرد به طرفش می خیزد. چیزی نمی گذرد که صدای زمین خوردنش را از بیرون بیمارستان می شنوا. با این کار نگهبان ترس ناشناختهی در رگهایم جاری می شود. خودم را در سایه یکی از بیماران می کشم تا نگاهم در نگاهش تلاقی نکند. اما هر لحظه گناهی را که مرتکب شده هم در پیش چشمانم مجسم می شود. برای رهایی از استراب سعی می کنم خودم را به چیزهای دیگر سرگرم کنم. ابتدا بیماران را از نظر می گذرانم که چند نفری پریده رنگ و نزار جلوی درهای بسته منتظر ایستاده اند. با خودم می گویم دنیای علم در این سالهای اخیر پیشرفت عجیبی کرده است. هر پاره قلب باید متخصص مخصوص خودش را داشته باشد. راه روهای پیش در پیش بیمارستان را از نظر می گذرانم که مثل خود قلب مرموز خفقان آور است. احساس میکنم راه روها دهان باز کردن برای برلیدن چیزی. هیچ کس چیزی نمیگوید و سکوت بیمارستان هر لحظه هراس‌انگیزتر میشود. فقط گاه گاه هم همه گنگ از پشت سر نگهبان زبانه میکشد و نگهبان از شنیدن اون چنان ذوق زده میشود که انگار تمام بازوهایش از خنده بی صدا به لرزش در میآید. از دیدن دوباره نگهبان زنگ خفته در گوشم میپیچد و خاطره سالها پیش زنده میشود.
استاد سید حسین فاطمی در سال 1370 وارد دنیای شعر و شاعری شد. خود در مورد آن می گوید: ورود من به عرصه شعر دو دلیل عمده داشت. یک، سردرگمی. من تمام عمر دنبال مهارت یا دانش جدید بودم و فکر می کردم به طور طبیعی این اندوخته ها راه را برایم مشخص می کنند. اما چنین نشد. دو، تخیل و ذوق فطری که داشتم. یادم می آید که در ایام نوجوانی امیر ارسلان رومی را 20 بار مطالعه کرده بودم و باز هم از خواندن آن سیر نمی شدم. این تخیل باعث گردید که به وادی شعر کشیده شوم. استاد فاطمی بسیاری از قالب‌های کلاسیک را آزموده و اشعارش در مجله‌های گلبانگ، دردری و سایر نشریات به چاپ می رسید. مدتی هم مسئولیت دفتر ادبیات مقاومت افغانستان را در بخش شعر در سازمان تبلیغات اسلامی مشهد به عهده داشت.
شما در حوزه علمیه تحصیل کردین و در کار هنر هم هستین. شما اول وارد تحصیل علوم دینی شدید، بعد داستان نویسی را شروع کردید، یا ای که اول داستان نویس بودید، یعنی اول علاقه به داستان نویسی داشتید بعد وارد حوزه علمیه شدین؟
من ابتدا وارد حوزه علمیه شدم. داستان نویسی رو خیلی دیر بایش آشنا شدم. منتها این به این معنا نبوده که ما از ادبیات فارسی دور باشم. در کنار درس‌های حوزه‌ای که داشتیم، مطالعات فارسی، مطالعات ادبی، مطالعات داستانی زیاد داشتیم. منتها نسبت به داستان، وقتی وارد داستان شدیم که سطوح عالیه حوزه رو دنبال می‌کردم.
ای که بسیاری از طلاب حوزه به طرف شعر و قصه کشیده شدند و در کل به هنر روی آوردن، علتش چی است؟
ممکن یک سری چیزا کارای نسبتاً ذوقی باشه، ولی خب بخش بزرگی از حوزه رو ادبیات تشکیل میده. یعنی وقتی یک طلبه وارد حوزه میشه، با ادبیات عرب در واقع سر و کار داره. اونجا درسته که یک سری کارا تخصصی هستش، مثلا صرف است و نحو است از این چیزا، ولی در عین حال یک سری شاهد مثال ها، یک سری چیزایی رو که در اونجا میره، اینا کاملا ادبی هستش. مثلا در سطوح متوسطه حوزه بیشترین کارهایی رو که طلبه باهاش روبرو هستش همین کارهای ادبیاتی، منتها ادبیات عرب. بنابراین غیر مستقیم یک طلبه در زمینی که با ادبیات عرب آشنایی پیدا میکنه، با ادبیات فارسی هم سر و کار داره و همین باعث میشه که یک طلبه خیلی راحتتر وارد شعر قصه میشه، خیلی راحتتر اونها رو درک میکنه.
بعضی از نویسندگان مطرح شما را عامل کشیدنشان به سوی ادبیات و داستان نویسی میدانند، ماجرا چی است؟
من در زمینی که کارهای حوزه‌ای میکردم، خیلی از این دوستان که الان مطرح هست، آقای خاوری، اینا طلبه بودن که میامد پیش ما. در زمینی که درسای حوزه‌ای رو با اونا کار میکردم، ما یک تمرین داشتیم که در حقیقت غیر مستقیم کارهای ادبی میکردن. مثلا اونجا کسانی مقاله میخواندن، کسانی اگر منبر ارائه میدادن هم بسیار شیک یک سخنرانی خیلی خوبی میکردن. این چیزا باعث شدن که خیلی از دوستا غیر مستقیم بیاید و از این کارهای ما استفاده کنه. مثلا مقاله های اونا رو ما تصحیح میکردیم. من خودم کتابخونه شخصی داشتم، کتابای خودم رو در اختیار اونا قرار میدادم، بیشتر کتابا ادبی بود. بعدا متوجه شدیم خیلی از دوستایی که الان مطرح هستش، یک جوری غیر مستقیم و من با اونا نسبتا همکاری داشتم.
شما جلسات شعری هم داشتید در یک دوره ای، درست است؟
وقتی وارد شعر شدم، شعر مقاومت اون موقع در سازمان تبلیغات بود، شعر قصه مقاومت. ماها در این حالی که اونجا میرفتیم، خب کم کم با این دوستان آشنا شدیم. اینا مخصوصا جناب آقای شجاعی، ایشان قصه کار میکردن. اول مسئول شعر مقاومت آقای کاظمی بود، آقای مظفری اینا هم اونجا بودن. بعد یواش یواش اینا رفتن و جای آقای کاظمی رو به من دادن. این مسئول شعر مقاومت شدم. این مسئله باعث گردید که ما بعضی از بچه ها رو جمع بکنیم، به اصطلاح با اونها شعر کار کنیم. الحمدلله بازتاب خیلی خوبی داشت و خیلی دوستای خوبی از اینجا بالا کشید خودشون رو. مثلا خانم حسین زاده و خیلی از دوستای دیگه که الان مطرحه از همون جلسه ما بوده. در حدود 3 سال ما با این دوستا کار کردیم و کار اینا به اونجا رسیدن که تقریبا هر کدوم اینا یا اکثر اینا یک مجموعه شعر ارائه دادن.
شما داستانهایی رو که می‌نویسین بیشتر تحقیقی است یا تخیلی؟
تخیل یکی از عناصر داستان هستش، ولی خب واقعیت نمایی‌هایش در حقیقت چیزایی هستش که در جامعه ما به طور تکی تکی اتفاق افتاده. خب یک داستان نویس اینا رو سری هم بگه به صورت یک داستان یا مثلا به صورت یک شعر ارائه میده. بنابراین واقعیت نمایی اصل در داستان، ولی تخیل خیلی اهمیت داره. یعنی اگر تخیل رو از داستان بگیریم، از داستان شعر بگیریم، پس بنابراین اون داستان شعر نمیشه. ممکنه مثلا خاطره بشه، ممکنه یه چیزای دیگه باشه.
شما چندین سال است که تقریبا قصه نویسی رو رها کردین، دلیلش چی است؟ آیا باز هم به قصه فکر میکنین، نوشته میکنین؟
برمیگرده به دیدگاه طرف. من خودم در یک جو بزرگ شدم که خیلی یک جو آرومانی هستش. ما نسبت به شعر و قصه خیلی به عنوان خود شعر و قصه نگاه نمیکردم، به اینا به عنوان یک وسیله هایی نگاه میکردم که از این طریق بریم به یک جایی برسیم. بنابراین اگه من چند سالی از شعر و قصه فاصله گرفتم، معناش این نیستش که ما از ادبیات فاصله گرفته باشیم. از ادبیات فاصله نگرفتیم، یک جوری دیگه کار میکنیم، یک جوری دیگه خودمون رو اقناع میکنیم. و ضرورت این کار که الان ما در پیش گرفتیم خیلی بیشتر از ضرورت قصه و شعر هستش. قصه و شعر خیلی با ارزش و محترم هستش، ولی وقتی عمل دایر بشه بین اهم و مهم، انسان همون اهم رو بگیره بهتر هستش. و این کاری که ما الان میکنیم در افغانستان از این کار نشده متاسفانه. در افغانستان ما هنوز یک مفسر خوبی نداریم، کسی نبوده که قرآن رو تفسیر کرده باشه.
اوج فعالیت استاد را در عرصه شعر می توان تأسیس حلقه انجمن شاعران جوان افغانستان دانست. این انجمن در سال 1370 به همت او در گلشهر مشهد تأسیس شد. در این انجمن علاقمندان به شعر و ادب با قالب‌ها، سبک‌ها و هنر شعر و داستان آشنا شدند. از یک سو جلسات سرایش شعر برپا بود و شاعران الهامات درونیشان را با دیگران شریک می‌ساختند و از سوی دیگر داستان نویسان به قصه سرایی می پرداختند. افراد توانمندی چون زهرا حسینزاده، غلامرضا ابراهیمی، علی جعفری، رحیمه میرزایی و بسیاری دیگر از شاعران مطرح از دل این جلسات سر برآوردند. صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی، یکی از نویسندگان مطرح افغانستان، درباره استاد فاطمی.
استاد سید حسین فاطمی از شاعران و نویسندگانی فعال و جدی از حدود 40 سال پیش هست. سابقه 40 ساله داره در عرصه فرهنگ و ادبیات. ایشان پیش از تشکیل دفتر ادبیات افغانستان عضو جلساتی بود که در مدرسه عباس قلی خان تشکیل می شد و در جای دیگه تشکیل می شد و سرانجام به تشکیل بخش ادبیات داستانی دفتر ادبیات منجر شد. ایشان چندین سال مسئول بخش شعر دفتر ادبیات بود و در اون سالها هم شعر شاعران جوان را نقد می کرد، هم آموزش میداد و هم مسئولیت اون بخش رو به عهده داشت. و تعدادی از شاعران جوان از شاگردان استاد فاطمی هستند. انجمن شاعران جوان را استاد فاطمی تشکیل داد که سالها برای آموزش جوانان در بخش شعر فعالیت کرد. آثاری که از ایشان تا کنون چاپ شده، البته آثار بیشتری داره ولی خب موفق به چاپ نشده، اون چی که چاپ شده و من دیدم مجموعه داستان است به نام سالهای سیاه که در همین سالهای اخیر چاپ شده و مجموعه شعر ایشان به نام قصه یک مسافر چاپ شده که واقعیتش این است که این مجموعه داستان و این مجموعه شعر با اینکه فقط دو تا کتاب هستن و ارزشی کتاب‌های زیادی داره و خیلی مهمتر از کتاب‌های بعضی نویسندگان و شاعران هست که تعداد زیادتری را چاپ کردن. در سال‌های اخیر، شاید 10-15 سال اخیر، استاد سید حسین فاطمی به تفسیر قرآن روی آورده، تفسیر روشنایی که اسم بسیار زیبا هست، تفسیر روشنایی را کار میکنه. فکر میکنم تا کنون 9-10 جلد آماده چاپ هست، البته 7-8 جلدش چاپ کرده، 2-3 جلد هم آماده چاپ داره. در این مسیر بسیار جدی و فعال تلاش میکنه. امیدوارم انشاءالله ایشان بتوانه قرآن کریم را تا پایان تحت نام تفسیر روشنایی به نتیجه برسانه و جامعه بتوانه از او استفاده بکنه.
استاد فاطمی فرزند کربلایی سید علی اکبر در سال 1338 خورشیدی در قریه شیبر سیاه دره یکاولنگ در خانواده متدین دیده به جهان گشود. در سال 1356 ازدواج کرد و همکنون دو دختر و دو پسر دارد و در مشهد مقدس زندگی می کند. استاد سید حسین فاطمی تحصیلات خود را در قریه خودشان آغاز کرد و در مکتب‌ها و مدرسه‌های یکاولنگ درس خواند. در سال 1356 به ایران مهاجرت کرد و در حوزه علمی مشهد دروس حوزوی را به پایان برده است. صحبت‌های آقای حسین رحیاب، نویسنده مطرح افغانستانی، درباره سید حسین فاطمی.
آقای فاطمی از نویسندگان بزرگ و شخصیت های کشور ما هستند که از سالها قبل فعالیت های فرهنگی خود را آغاز کردند. ایشان در ارتباط با پرورش شاگرد و تعلیم و تعلم نیز فرد موفقی بودند و شاگردان زیادی را در عرصه های مختلف تربیت کردند. مهمترین کار ایشان و فعالیتشان تلاش و پژوهش در عرصه علوم قرآنی است که در این زمینه چندین سال از فعالیت دارند. چندین مجموعه از ایشان در این زمینه چاپ شده که این مجموعه ها تفسیر ترتیبی قرآن کریم از اول قرآن است که تا سوره رعد ایشان کار کردند و تفسیر خودشان که در حدود 9 مجموعه آماده شده بیشتری مجلاتشان چاپ کردند و در دسترس خوانندگان قرار دارد. این کار کاری بسیار گسترده و کاری بسیار خوب و قابل اعتنا است و امید می رود که ادامه پیدا کند و در جاهای مختلف نیز مورد استقبال قرار گرفته و در کتابخانه ها، در مراکز مختلف فرهنگی پژوهشی، در خیلی از جاها و مراکز قرآنی این آثار قابل استفاده است و علاقمندان می توانند رجوع کنن و استفاده کنن. ما شخصیت های مانند ایشان رو خیلی کم داریم و متاسفانه در گذشته هم حتی امروزه نیز ما شخصیتی را که در ارتباط با تفسیر قرآن کریم، خصوصا تفسیر ترتیبی، فعالیت مداومی داشته نداشتیم.
خب دوستان و یاران شنونده، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.